الله ثمر برسه و ما هم بتوانیم تصمیم درستی در هیئت رئیسه سازمان لیگ با خرد جمعی که شامل افراد نخبه و خبرگانی هستند که در والیبال هستند، حتی از افراد مدیر عامل خوب ما در تیم های در هیئت رئیسه ما هست که میتوانن اونجا تصمیم درستی رو برای ادامه لیگ یا اینکه نه به همین منوال پایان بگیره رو قطعا شاهد خواهیم بود.
بله جناب آقای منعصمی، حالا بغیر از لیگ ملت‌ها که شما بهش اشاره کردید و قطعا مسابقات مهمی برای تیم ملی والیبالمون خواهد بود، ما رویداد مهم دیگری پیش رو داریم؟
بله خدمت شما عرض بکنم که ما قهرمانی مردان آسیا رو داریم که بسیار برامون حائز اهمیت، در شهریور ماه در فوکوآکو ژاپن برگزار میشه. یک بازی بسیار سرنوشت‌ساز داریم اونجا با ژاپن که انشالله برنده بشیم و راهیابی ما به مسابقات المپیک 2028 در لس‌آنجلس هست.
بله
بعد از اون به فاصله 10 روز بعد از اون در یکی دیگه از شهرهای ژاپن ما بازی های آسیایی رو داریم در ابتدای مهر که اون هم برامون های اهمیت، بازی های آسیایی همیشه مدال‌آور بودیم و میتونیم انشالله اونجا هم بتونیم برای بچه های تیم ملیمون کسب نتیجه بکنیم. در جوانانمون که استعدادیابی رو شروع کردیم و خدا رو شکر بچه های بسیار مستعدی رو به ما پیدا کردیم، داریم آماده میشیم برای مسابقات بحرین که در تیر ماه در منامه بحرین هست. انشاءالله سال شروعی رو داریم. خدمت شما عرض بکنم تیم لیگ قهرمانانمونم بچه های سیرجان به اندونزی میرن، زیر 17 سالمونم که زیر نظر آقای آرش صادقیانی هستن، برای مسابقات زیر 17 سال جهان دارن آماده میشن. همین الان در اردو هستن و از 22 فروردین اردوشون رو در شمال کشور برگزار کردن. بچه های ما شهری بر ما به دوحه قطر میرن برای قهرمانی مردان زیر 17 سال جهان.
بله.
در بحث دخترامونم مسابقات آسیایی تایلند رو داریم نوجوانانمون که استعدادیابی نوجوانان دخترامونم خدا رو شکر شروع شده، مثلا استعدادهای بسیار خوبی رو کشف کردیم که غافل نمیشیم ازشون. انشالله بتونیم چندین تیم پشت سر هم و انشالله داشته باشیم برای دخترانمون.
سپاس از شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی والیبال کشورمون در همه رده ها. از شما هم ممنونم آقای امیر حسین منعصمی، دبیر فدراسیون والیبال، که وقتتون رو به برنامه ما دادید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. یاد
برای گام‌هایی محکم، برای صعودی موفق، برای طی مسیر موفقیت تا قله، تا قله، تا قله، تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. تضمین فردای بهتر برای هر ایرانی، تأمین حداکثری منافع ملی، تقویت وحدت و امنیت کشور، همه این آرزوها دست یافتنی هستند، به شرط اینکه ساده و سرسری نگیریم اتحاد ملی رو. باید در ایستگاه اقتصاد مقاومتی جستجو کرد مقصد خانه فرداهای روشن رو. سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی.
لحظه های صبحگاهیتون سرشار از خیر و برکت و نیکی باشه هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز، شمایی که همراهید با برنامه خودتون صبح و ورزش که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه. ساعت 9:36 دقیقه است و در خدمت کارشناس این بخش از برنامه‌مون جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام ادب و احترام دارم. در خدمت شما.
زنده باشید. خب از زمانی که در اختیارمون قرار گرفته نهایت بهره و استفاده رو ببریم. جناب آقای دکتر داوودی عزیز دیشب رئیس مجلس با مردم گفتگو کردند و جزئیاتی از روند مذاکره رو هم تبیین کردند. شاهد انتشار بیانیه شما و همینطور اطلاع رسانی های از دیگر مسئولین کشورمون هم بودیم. به نظر شما چقدر ادامه این روند و در واقع شفاف سازی در افزایش اون انسجام و وحدت ملی و اتحاد مردمی میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، دو تا نکته رو با هم دیگه یه مرور بکنیم که بتونیم راحت تر به این پرسش شما پاسخ بدیم، چون این پرسش میدونید زمان نداره، در هر برهه‌ای و در هر زمانی نسبت به هر موضوعی میتونه اتفاق بیفته. پس اول اینکه صحبت‌هایی که از آقای قالیباف دیشب پخش شد حاوی نکاتی بود که این نکات رو مردم قبلش میدونستند.
بله.
فقط لازم بود که بشنون دوباره. یعنی آقای قالیباف به نظر من
یه یادآوری و شاید همون مرور باشه،
البته از جایگاه حقوقیشون، یعنی بله. نفر یک مذاکره کننده ای که باید موضوعات رو میآوردن و به مردم منتقل میکردن. پس اینجا یک نکته ظریفی وجود داره و اون هم اینه که ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه ای قرار داریم. ببینید الان ونس بعد از مذاکرات اسلام آباد، بلافاصله قبل از اینکه اسلام آباد رو ترک بکنه، یه مصاحبه خبری خیلی کوتاه ترتیب داد، دو سه تا جمله رو گفت و رفت. ونس در نقش انسان رسانه ظاهر شد، ترامپ در نقش انسان رسانه توضیحات بعدش و اون شایعات و اون کذبیاتی که الان داره مطرح میکنه رو در واقع میاد و بیان میکنه. پس در مواجهه با یک همچین جریانی که دو اصل در واقع رسانه انفرادی به معنی شخصش و به معنی اجتماعیش رو دارن معنا میکنند، حتما باید ما دقت داشته باشیم که در طرف ما هم باید همین اتفاق بیفته. پس بنابراین حالا هم آقای قالیباف هم سایر اعضای تیم اولین نکته ای رو که به نظرم باید یه مقدار بهش دقت بیشتری داشته باشند، اون نقش انسان یا مسئول رسانه ایست که در بزنگاه دقیق باید این اتفاق بیفته. خب میتونه 72 ساعت گذشته هم این موضوعات مطرح بشه. حالا با یک فاصله یه دو سه روز بالاخره مردم دچار یک سری سوالات و شبهات و شکیاتی در این خصوص در واقع شدن. پس این نقطه اول که ما باید کمک کنیم به مسئولینمون، علل خصوص در حال حاضر که بحث جنگ در واقع مطرح است، که این بخش از وظیفه‌شون رو هم در واقع ببینند. هرچند فشار بسیار زیاده، مردم این رو کامل درک میکنند. مذاکره با نفر آمریکایی، اون هم در شرایطی که آقای قالیباف توضیح داد، شرایط بسیار سختیه، فکر نکنیم به همین راحتی ها در واقع اتفاق میفته. اما باید کمک کنیم به عنوان مردم این فرایند در واقع انسان یا مسئول رسانه ای هم که الان به عنوان یک پارامتر مطرح شده، این رو هم در واقع عملیاتی کنیم. اما نکته دومی که خیلی برای ما حائز اهمیته، سمت ما دوباره برمیگرده. اولی اگر سمت مسئولین بود، دومی سمت ما مردمه. ما نسبت به آن چیزی که ایمان داریم نباید تردید کنیم، مگر اینکه یا ایمانمون خلاصه دوچاره، یعنی با شکیات شروع شده باشه، یا قراره به شکیات ختم بشه. اگر ما ایمان داریم که برنده جنگیم، اگر همه ادله دلالت بر این میکنه که ما برنده جنگیم، اگر همه اخبار و اطلاعات پنهان و آشکار داره به ما اثبات میکنه که امریکایی‌ها شکست خورده این جنگن، مراقب این اعوجاج هایی که بعضن همون انسان رسانه های امریکایی یا برخی افرادی که در داخل به لحاظ سهوی یا عمدی سری کارها رو میکنند، نباید دلالت بر این کنه که ما نسبت به اون پیروزیه، نسبت به خودمون و شکست نسبت به امریکایی‌ها تردید کنیم. وقتی که بحث مذاکره مطرح شد، وقتی که بحث امتیاز دادن‌ها یا امتیاز گرفتن‌ها مطرح شد، خب ترامپ الان در نقش یک کذاب فعال داره عمل میکنه. این که مؤثر هست یا نه به جاش بماندا، اما بالاخره کذاب فعال آدمیه که آرام و قرار نداره، یه سندروم بیش فعالی در دروغ گفتن خلاص این فرد پیدا کرده. چرا؟ چون اگه اینو نگه چجوری از این مخمصه خارج بشه؟
بله،
اصلا پارامترهای ذهنی در واقع مقدار تغییر کرده. من دیروز با یه تعداد دانشجوام صحبت میکردم، بچه های روابط بین الملل، یکیشون گفتش که حرف قشنگی رو زد، گفت من میخوام یه مقاله رو تنظیم بکنم با عنوان تغییر تعاریف در نظام بین الملل. گفتم چی رو میخوای کار کنی؟ گفت ما وقتی میگیم محاصره یعنی یک عظمت غیر قابل تصور، اینکه سه تا ناو الان بیان و این اسمشو بذاره محاصره، یعنی اصلا تعاریف بین المللی رو داره در واقع
جابجا
میکنه و تغییر میده. یکی از بچه‌های دیگه تو همون چتی که داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، تو اون گروهی که دانشجو بودن، میگفتش که یه مثالی ما داشتیم، مورچه میپره گردن فیل رو بگیره، همه میگن چنگیز خفش کن. خب مورچه کی میتونه الان فیل رو، یعنی وقتی میگیم قرار گردن فیلی شکسته بشه، یعنی یه اژدهایی باید بده، مورچه که نمیتونه. این به نسبت اون محاصره هست، یعنی ترامپ در نقش اون مورچه اومده میخواد مثلا یه حرکت خیلی سنگینه عجیبی رو انجام بده، بعد خب خودش هم تو تطبیقات خودش گیر میکنه. یعنی این که میگن دروغگو واقعا حافظش کم میشه و بله. کاهش پیدا میکنه، یادش میره پریروز خودش چی گفته، امروز دوباره یه چیز دیگر رو میاد بیان میکنه. علی حال سمت مای مردم برمیگرده که ایمان داشته باشیم این جنگی که شروع کردیم نه جنگ جریانات سیاسی است، نه جنگ گروه‌های سیاسی است، نه جنگ احزاب سیاسی است، نه جنگ یه مقدار از این خورده ریزها، افرادی که معمولا دوست دارن بشینن بیرون گود و بگن که از این طرف اقدام بکنید. بنابراین ایمان داشته باشیم که یک سری اتفاقات این تیپی اعوجاجی در اصل و اصالت ماجرا ایجاد نمی‌کنه. ما جنگ رو بردیم.
بله.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم. هر طرف که شما نگاه می‌کنید می‌بینید امریکا رسیده به یه نقطه‌ای که الان رسیده به مرحله جون مادرت که بیا خلاصه یه حرکتی رو اینجا ما نسبت به کاهش این هزینه انجام بدیم. پس عرضم رو در این مقطع و در این سوال جمع‌بندی بکنم. یک، مسئولین باید به هنگام به قاعده متناسب با شرایط و ضوابط ذهنی و پیمایشی مردم اطلاع رسانی های به لحظه را بکنن. در حوزه تبلیغات در جنگ، چون الان ما تو جنگیم و این هم یک نوع تبلیغات تلقی میشه، زمان عنصر بسیار مهمی است. فکر نکنیم که مردم عالم دهرند و احیانا علم غیب دارند یا با اجرام و کواکب و اینها در ارتباطند. خیر، مردم هم منتظر بالاخره نگاه و نکات شما هستند. این قاعده اول. قاعده دومی که ما شک نکنیم با اون چیزی که داره اتفاق میفته و دقت داشته باشیم اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اینجا اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو در واقع تعیین میکنه. یکی از نشریات امریکایی من دیدم دیروز اومده یه مطلب تندی رو، نسبتاً تندی رو در واقع کار کرده و تحت این عنوان که دیگه باید چیکار کنیم که مردم در ایران برگردن به خونه هاشون. ببینید این خیلی مهمه، یعنی اون الان دیگه نمیگه چیکار کنیم موشک نزنه، اصلا میدونه که نمیتونه جلوشو بگیره، نمیگه چیکار کنیم اسرائیل نابود نشه، نمیگه چیکار کنیم کشورهای عربی از بین نرن، میگه چیکار کنیم مردم برگردن تو خونه هاشون. یعنی این دقیقاً مثل یک پتکی فکر میکنم پیوسته و ثانیه به ثانیه داره میخوره تو سر در واقع امریکایی ها. چون یه نکته خیلی حائز اهمیته، یکی از مفسرین یکی از شبکه های اسرائیلی حرف قشنگی رو زد، علیرغم که خیلی اینها پرت و پلا زیاد میان، این حرفش درست بود. گفتش که من نمیدونم دقیقاً ترامپ کدوم ملت رو میخواست از چی آزاد کنه، یعنی قرار بوده چیزی اتفاقات این تیپی میگه الان نمیفهمی یا این تصاویره. بعد خود ایشون اشاره کرد، گفت ما اول گفتیم اینا ای آی هوش مصنوعیه، بعد دیدیم نه خب هوش مصنوعی خب توی حجم هم نمیتونه، بالاخره اینقدر ظریف و اینقدر دقیق و اینقدر طبیعی نمیتونه کار کنه. گفت حالا باید ببینیم اینها دقیقاً چی رو میخواستن آزاد بکنن، مردم از چه چیزی میخواستن آزاد بکنن که الان خود مردم ظاهرا در واقع دارن خلافش رو به اینها اثبات میکنن. این دو کنار هم دیگه یک مساله رو یک خطی من عرض بکنم. ما مطلق پیروز جنگیم، مطلق پیروز جنگیم. دشمن زمانی که پیروزی خودش رو متصور نیست و شکست خودش رو داره میبینه، دقت داشته باشه میره سراغ تیرهای نامرئی که من دیروز هم عرض کردم. مراقب این تیرها باشیم. حالا حالاها ما کار داریم.
بله.
امریکایی ها میدونه طاقت اجتماعی فراینده دیگه. طاقت اجتماعی امریکایی میدونه یه هفته است. یعنی شما یه هفته رو امریکایی ها فشار بیارید، روز هشتم اینا دیگه خلاصه سفر رو برمیدارن. در جمهوری اسلامی طاقت اجتماعی رو نسبت به مردم اینجوری تعریف کردن، نمیدونیم تا کیه اینقدر این مردم طاقت اجتماعیشون بالاست. چرا؟ چون در مواجهه با دشمنه و این خودش بله. یک فرایندی رو داره تقیم.
آفرین به این عزم و اراده و همیت و غیرت ایرانیان عزیز، مردان و زنانی که همچنان صحنه رو حفظ کردن. ما باز هم با آقای دکتر داوودی عزیز هم کلام و هم صحبت خواهیم شد. لطفاً همراه ما باشید با برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش.
عکس برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
درود بر شما، صبحتون بخیر. صدای ما را از رادیو ورزش و برنامه صبح و ورزش میشنوید. آقای دکتر داوودی کارشناس مسائل سیاسی هم در استدیو حضور دارند. خب شما صحبت کردید حالا در مورد اون بینش و آگاهی که مردم خودمون باید داشته باشن که دارن و روز به روز هم داریم احساس میکنیم که این بینشه و بصیرته داره بیشتر و بیشتر میشه. آقای دکتر، با شرایط پیش آمده حالا بین احتمالات مذاکره مجدد، تمدید یا پایان آتش بس و بازگشت به جنگ، شما کدوم رو حالا احتمالش رو قوی تر میدونید؟
ببینید، ترکیبی از هر دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم فکر میکنم در ذهنمون بهتره، چون غافلگیر نمیشیم.
بله.
اولا شما شک نکنید که ما بعضی روزها در همین تقریبا دو هفته و نیم گذشته تا لبه درگیری دوباره رفتیم و برگشتیم. امریکایی‌ها یه خاصیتی دارن خانم مرادی، و اون هم اینه که هی تست میکنن، هی حساسیت سنجی میکنن، دقیقاً جایی که ببینن یه ذره حساسیت اومده پایین همونجا عمل میکنن. یعنی یه 4-5 تا ناو و برمی داره میاره، ناوچه و برمی داره میاره توی در واقع آبهای سرزمینی. ببینه شما واکنش چه،
مدام در حال آزمون و خطا هستن.
آره. چرا؟ چون اصلا پیشبینیش از دست خارج شده. ببینید، ما هر وقت میخواییم راجع به امریکا صحبت کنیم، برخی از اندیشمندان ما وقتی راجع به امریکا صحبت میکردن راجع به کشور متصل کننده زمین و کائنات صحبت میکردن. اینقدر همه چی برنامه‌ریزی شده، اینقدر همه چی منظم، اینقدر همه چی اندیش کرده، اینقدر همه چی محاسبه شده، از این دست موضوعاتی که آدم میگفت این همه نظم دیگه حال آدم به هم میزنه. خلاصه تو این فرآیندی که دارن. اما الان ما به وضوح داریم میبینیم که امریکایی ها اساسا انضباطشون و اون بهداشت روانیشون به هم ریخته. برای همین هیچ چاره ای ندارن. ببینید، هر کشوری جای امریکا هم بود همین کار رو میکرد. وقتی کار از دستش در رفته میره سراغ تست و حساسیت سنجی مرتب. ببینه شما راجع به تنگه هرمز حساسیت داری یا نه، 3-4 ناو میفرسته، ترامپ هم از اون 4 تبلیغات میکنه، ببینه شما نسبت به اون چه واکنشی میدید. اگر واکنشت پایین باشه بالاخره یه کاری رو انجام میده.
بله.
واکنشت سطحش بالا باشه میفهمه که اینجا اصلا دیوار سفته.
یک جواب قاطعانه وقتی که دریافت میکنه دیگه متوجه میشه.
وقتی قرار مردم تو خیابون نباشن، وقتی ترامپ این رو میاره به حد اکثر خودش میرسونه، درست همون موقع که داره این کار رو میکنه مردم بیشتر تو خیابون میاد، میفهمه اصلا نمیشه با این مردم شوخی کرد. راجع به بحث آتش بس، یا حالا اون عبارت دقیق ترش توقف موقت تبادل آتش، امریکایی ها مرتبا دارن تست میکنن، هم زمینی دارن تست میکنن، هم هوایی دارن تست میکنن، هم مهمتر از همه این که اینها به لحاظ ترکیبی یعنی دریایی و فضایی رو هم دارن تست میکنن. اما جمهوری اسلامی به همه اینها معادل روز اول جنگ داره جواب میده. یعنی میگه به هر دلیلی اگر تو این کار رو بکنی، من انگار که جنگ شده دوباره از اول. اینجا یک واقعیت رو بیاییم بپذیریم، امریکایی ها توانه برگشتن به 50 روز گذشته رو ندارن. ببینید اینه که میگم ندارند رو واقعا ندارند. شما حساب کنید که متاسفانه خبرها در داخل ما از آمریکا درست پخش نمیشه. تعداد جنازه هایی که برگشته و سوگواری که مردم در آمریکا دارن میکنن به خاطر از دست دادن عزیزانشون، به خاطر جنگی که اصلا ربطی بهشون نداشته، اینو شما داشته باشید. میزان تسلیحاتی که امریکایی ها مصرف کردند، فکر نکنیم امریکا قطب لایزال داشتن تسلیحات ها، نه، اونم محدودیت داره. سه، از بین رفتن هاب تکنولوژیش. هاب تکنولوژی آخرین سنگر امریکایی ها تو حوزه اینم که دست رفته. نکته چهارم، اسرائیل دیگه توان جنگیدن نداره. نگاه به این غیر و قمیش نتانیاهو نکنیم، واقعا رژیم صهیونیستی چیزی دیگه ازش به معنی جنگ حقیقی باقی نموده. ببینید دوباره برگشته داره فلسطینی ها را میزنه، یعنی اصلا یه پنجه تو پنجه انداخت با ایران، اصلا دید محیط متفاوته، موضوع متفاوته. من یادم همیشه این مسابقه قوی ترین مردان رو که مردان ایران رو که پخش میکردن، یه تایرای خیلی بزرگی رو میذاشتن، یه بار یکی از این مجری اومد وایساد بغلش، گفت من اصلا حجم این تو ذهنم نمی گنجه که بخوام اصلا راجبش الان صحبت کنم. اسرائیل نسبت به ما الان اینه، حجم ایران الان تو ذهنش نمی گنجه. دوباره برگشته سراغ همون مدل سنتی خودش، لبنان رو بزنه، یه ذره فلسطین رو بزنه. پس بنابراین این رو دقت داشته باشیم، اساسا مفهوم تحت عنوان آتش بس از سمت آمریکایی‌ها یعنی تست مستمر حساسیت‌های ما.
بله.
برای همینه که ببینید ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه، خیلی به تعبیر ما ایرانی ها ریز و مجلسی هم داره این کار رو میکنه، حالا یه سه روز دیگه، حالا یه هفته دیگه. ببین این حالا اینو شما داشته باشید. یه نکته رو هم بذارید به عنوان یک نوید من عرض بکنم. این خبری نیست که بگیم حالا مثلا خیلی پنهانه، نه، شاید یه مقدار مردم نسبت بهش دقت کمتری داشتن. شما بالاخره ظرف یکی دو هفته آینده ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران، بالاخره هم ناوگان هوایی، هم ارتش ایران، هم سپاه ایران، یک دگردیسی سنگینی خواهد داشت از بعد تکنولوژی، از بعد تسلیح، از بعد ترمیم هایی که باید صورت می گرفته و الحمدلله توی این مدت گرفته، و انگار ما برگشتیم به 100 برابر توان 50 روز گذشتمون به این طرف. این از چش امریکایی دور نیست، پس خوب میفهمن که این بار مسئله دیگه مسئله جنگیدن نیست.
بله.
مسئله اگر ایران بخواد الان ماشه را بچکونه، احتمال بسراوی دیگه نه اینکه امریکایی از منطقه خارج شن، نه، دیگه امریکایی در منطقه جسمن باقی نمیماند که چیزیشو بخوان در واقع خارج بکنن، و این کاملا جدیه و کاملا هم مشهور.
بله. یه پرسش هم من از شما دارم، پرسش پایانیم هست و کوتاه اگر که پاسخ بفرمایید ممنون میشم. ما اظهار نظرهایی رو این روزها میشنویم آقای دکتر در مورد اینکه وجود اورانیوم غنی شده در کشور مانع خیلی از اقدامات دشمن در طول این چند روز جنگ بوده. آیا به نظر شما به نوعی این عامل بازدارنده محسوب می شده؟ شما این رو تایید می فرمایید؟ در صورت حالا انجام مذاکره مجدد، ضرورت حفظ این خط قرمز به نظر شما چقدره؟ یا اینکه حالا پیشنهاد انتقال دادنش به کشور ثالث چه تأثیری میتونه در این قدرت بازدارندگی داشته باشه؟
تا این لحظه من صراحتاً عرض میکنم، چه اونهایی که من سوال کردم، چه اونهایی که در جریان قرار گرفتیم، چه اونهایی که خود دوستان و مسئولین و بزرگواران مطرح کردن، اصلا مسئله اورانیوم تعطیله. اینو از ذهنتون پاک کنید. تا الان عرض میکنم به این معنا که نه انتقالش، نه حذفش، نه واگذاریش اصلا معنا نداره، و جمهوری اسلامی ایران اورانیوم رو به این راحتی ها به دست نیاورده که الان بخواد به این راحتی ها از دست بده. بنابراین از این بابت تا این لحظه خاطرتون جمع باشه، نه مذاکره ای، بله، امریکایی ها خیلی دوست دارند که این اتفاق بیفته، خیلی هم راجبش صحبت میکنند، یعنی
که یه دستاورد بزرگ باشه براشون دقیقا. و بگن که ما پیروز
خیلی ما دیگه خیلی مثلا حرکت کردیم. حتی انتقالش به پاکستان هم اینا اومدن مطرح کردن، یه بار میگه پاکستان، یه بار میگه چین، یه بار میگه روسیه، دیگه هر کشوری که دستش برسه خلاصه یه گریز رو بشه. نه خیر، راجب اورانیوم اونها خیلی دوستان مذاکره بشه. جمهوری اسلامی ایران کامل مذاکره رو بسته. آمریکایی‌ها به خاطر به دست آوردن این اورانیوم یه شکست وحشتناکی رو در اصفهان متحمل شدند، پس ایران به هیچ وجه من الوجوه این رو از دست نخواهد داد. و شما در این موضوع تردید نکنید، هیچ انسان عاقلی راجع به انگاره‌های روحی خودش با هیچ کسی معامله نمی‌کنه. اصلا اورانیوم خط قرمز دقیقیه که در واقع در همه حوزه ها ترسیم شده و تا الان هم جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه من الوجوه زیر بار هیچ کدوم اینها نرفته. البته اگر امریکایی بیشتر از این فشار بخوان وارد کنن، شاید ایران یه جور دیگه پاسخشون رو بده که یاد بگیرن راجع بعضی از موضوعات هیچ وقت نمیشه مذاکره کرد.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوودی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، که زحمت کشیدی، تشریف آوردی در استودیو، ما در خدمتتون بودیم. موفق باشید، با شما خداحافظی میکنم.
یا علی و خدا نگهدارش.
این برنامه تقدیم شد به دختران معصومی که با کوله پشتی های صورتی راهی مدرسه شدند، با رؤیاهای کوچک، با دفتر نقاشی های تازه و دلهایی پر از امید، اما مظلومان پرکشیدند. دخترانی که قرار بود فردای این سرزمین باشند، قرار بود بخندند، درس بخوانند، بزرگ شوند و دنیا را کمی مهربانتر کنند. اما آسمان زودتر از ما صدایشان کرد. یادشان در دل این سرزمین خواهد ماند، در صدای زنگ مدرسه ها، در بوی دفترهای نو، در رؤیاهای ناتمامشان. این برنامه با مهر تقدیم به دختران آسمانی میناب، به دختران جاودان و همیشه ماندگار ایران. روز ملی دختران، روز شکفتن امید در دل خانه ها و آینده ها. دختران همان لبخند های روشنی هستند که فردا را می سازند، با رؤیاهای بزرگ، با دل های مهربان و قدم هایی که جهان را زیباتر می کنند. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا. We'll be right back.
اهداف ورزش بیشمار است.